بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 31 جلسه کتاب دیات، صفحه 422، سطر 24، استاد اجتهادی، 18/4/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. الرابع في الجناية على الحيوان الصامت، من أتلف ما تقع عليه الذكاة سواء كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم أم لا، كالأسد والنمر وال فهد بها ای به تسکیه به غیر اذن مالکیهی فعلیه ارشو و هو تفاوت ما بین قیمتهی حیان و مذکا مع تحقق نقصان لا قیمته لا قیمته لان تسکیته لا تعد اتلافا محضا لبقاء المالیت غالبا لو ولو فرض عدم القيمة اصلا كذبحه في برية لا يرغب احد في شرائه لزمه القيمة لان اهن اذن مقدار نقص. بمناسبت این که چون کتاب دیات هست و در دیات زمانات هم ذکر می شود، گرچه کلمه دیه در حیوانات اطلاق نمی شود، مسئله جنایت بر حیوان را هم در کتاب دیات علما متعرض هم. اگر کسی بر حیوانی جنایتی وارد ساخت، زد مثلا پای حیوان را شکست یا چاقو زد مثلا مجروحش کرد یا اینکه تلفش کرد از بین برد این حیوان، حیوانات چند قسمن، یه دستشون نجس العینه کلب و خنزیر و یه دستشون طاهر العین، طاهر العین ها یه دستشون محلل اللحمند مثل انعام ثلاثه، طیور و سایر حیوانات که گوشتشون حلال است در کتاب اطعم و اشربه متعرضن. یه دستشون هستن که محرم اللحم، اونایی که نجس العینن اونها قابل تزکیه نیستن. یعنی اگه انسان سگ را بیارد یه مسلمانی با کارد آهنی رو به قبله بسم الله الرحمن الرحیم چهار رگ ببرد و خون معتدل خارج بشد، سگ که خودش نجسه این پاک نمیشه به وسیله این تزکیه، این پاک نمیشه هیچ، خنزیر هم که. و اما اون حیوانات طاهر العینی که محلل اللحمه، اونم که مسلم است که قبول تزکیه میکنن، گاو، گوسفند، شتر، چه اینها چه پرنده ها مثلا طیور، مرغ، کفتر. و اما حیواناتی که محرم اللحمند، اون دو قول است. یکی قول این است که اونها هم حکم نجس العینها را دارن، قابل تزکیه نیستن، مثلا از قبیل شیر و پلنگ و روباه و خرگوش و نظائر این حیواناتی که گوشتشون حرام است. حالا روباه را بگیرند و رو به قبله با آهن مسلمان هر یه اوداج اربعه بکند و این چهار رگ به اصطلاح ببرد، میگن که بازم پوستش به درد، گوشتش که حرام است پوستش به درد نمیخورد. لکن جماعت کثیره‌ای که شایدم الانم فتوا همین باشد، میگن حیوانات محرم اللحمی که نجس العین نباشد اقوا این است که قبول تزکیه میکند، یعنی به وسیله همون ذبحی که برای حیوانات محلل اللحم میکنن اونجوری ذبحش کنه، بعد پوستش را بکند و پوست روبه را بفروش و فضل استعمال کردن جلود و شحوم و لحوم و سایر اجزای حیوانات غیر مأکول لحم در چیزهایی که یشترط فیه این که از اینها نباشد، مثل نماز و طواف. در نماز و طواف انسان اجزای حیوانات غیر مأکول لحم همراه داشته باشد، ولو یه موی گربه چسبیده به عباش، یه دونه مو گربه رفته و عبانش هسته، یه دونه موش افتاد، با اون یه موی گربه کسی نماز بکند نمازش باطل. نماز به اصطلاح میگن ندارد، حیوانات غیر مأکول لحم نماز ندارد، لیکن سایر منافعی که مثل نماز و طواف نیست، پوست روبار آدم بکند و بعد برای پوستش مثلا پوستین درست کنه، زمستون بپوش. حالا موقع نماز میاردش بیرون، موقع نماز میارد بیرون، اما خود پوشیدنش حرامه. این محل مشهور خیلی هاشون میگن حرام نیست، میگن که حیواناتی که غیر مأکول لحمن قابل اگر نجس العین نباشن قابل تزکیه هستن. بنابراین این نمره حیواناتی که گوشتشون حرامه، گوشتش حرامه اما تزکیهش بی اثر نیست. مثلا سر گرگ ببرن، پی گرگ میگن، خیلی جا به درد میخوره، اون وقت اون پیش اما خوردنش حرومه البته، لیکن استعمالش کنن در جاهای دیگه، در دوا، در یه چیزهای دیگه، بعضی معاجین دیگه. بعضی از ماهی هایی که در دریا هست اینها فلس ندارد، حرام است خوردنش، لیکن روغن ماهی که خیلی وقتا در دوا فروشی ها این روغن ماهی میفروشن، اما این از اون ماهی های نیست که فلس دارد، ماهی هایی که حرام است روغنش ها میگیر. خب قابل تزکیه که هست به این معنا که این ماهی هایی که حرامه از دریا مسلمانی اینها در بیاره بیرون، این تزکیه شده، وقتی که تزکیه شد روغنش ها میگیره میفروشه به دارو فروش ها مثلا. پس حیواناتی که محرم اللحمن محرم الاستعمال نیستن بعد از تزکیه. یه دست هم هستند که نه، اینها هم گوشتشون حلاله و هم که خوبه، مثل همه حیواناتی که گوشتش حلاله، گاو و گوسفند و شتر و مرغ و اینا. حالا بحث در این است که این حیوانات را ای کسی تلف کرد، جنایتی بر این حیوان وارد ساخت و تلف کرد، آیا تکلیفش چیه؟ میفهمان اگر حیوانی باشد که قابل تزکیه هست، چه مأکول لحم باشد مثل شتر و گاو و گوسفند و اینها، یا مأکول لحم نباشد، دو سه تا مثال میزنم، شیر و پلنگ و یوزپلنگ و امثال اینها، خرگوش و موش و مثلا اینا، گربه و این حیواناتی که خب گوشتشون حرام است، این میفهمان که اگر تفاوت قیمت پیدا کند به توسط این جنایتی که به این حیوان وارد ساخته، خب بعضی ها هستن که مثلا باغ وحش دارن، حالا این باغ وحشی که تشکیل دادن مرکب است از حیواناتی که گوشتش حلال و حرام و دریایی و صحرایی و خزنده و چرنده و پرنده و همه جمع کردن هیچ. خب حالا این یه روباهی آورده تو این حیوانات، یکی دیگه جنایتی به این روبا وارد ساختی بنا کردن گیدن، خب خب این تفاوت قیمت شو باید بدهد. اگر اون رو با صحیح بود چقدر میارزید؟ حالا که شال شده چقدر میارزد؟ نسبت ما بین قیمت صحیح و معیب را اخذ میکنند، اسمشو میزنن عرش. باید که عرششو بده که اگر صحیح مثلا این صحیح بود اینقدر میارزید، حالا که معیب است اینقدر میارزد. تفاوت قیمت کونی و اگر چانچه گوشت چیز باشد، محلل اللحم باشد، چیز مثلا بزند این حیوان را تلفش کند، روبا را بزند بمیرد، بگن که اگر این تزکیه شده بود، اگر این حیوان زنده بود چقدر میارزید، و اگر تزکیه شده بود سرش را بریده بودن چقدر میارزد. تفاوت قیمت بین کونهی حیان و مزکا اسمش عرش. بگن این گرگ، این روبا، این مثلا شغال، این خرگوش، این اگر سرش را میبریدن بسم الله الرحمن الرحیم و با چهار آهن و با چهار رگ و روب و قبله و همه شرایطی که در حیوانات هست عمل میکردن، خب این پوستش قابل بهره برداری بود. حالا که این زده این خرگوش را کشته، زده مرده دیگه، به درد میت هست دیگه، به درد نمی. اون وقت بگیم ما بین کونه مزکا و بین کونه حیان اگه زنده بود این روباه چقدر میاردید، اگر سرش را میبوریدند و با شرایط تسکیه عمل میکردند چقدر تفاوت پیدا میکرد، اون تفاوت شو بده. و همچنین حیواناتی که گوشتش حلاله، گاو و گوسفند و شتر را انسان بزند بمیره. خب حالا که مردن باید چه کار کرد؟ چیش را زامنه؟ بگن یه گوسفند زنده را حیوانات جز قیمیات هست، مثلی که نی. بگرد این گوسفند من مثلا چپوش بود و دو سالش بود و شاخاش هم در آمده بود، یه همچه چیزی در گیر بیا بخر بده به من، این حق نداره. بگرد که حیوانات جز قیمیات هست، مثلی نی که مثل شانسان زامن باشه، قیمیه. خب حالا این قیمت این گوسفندی که زده مرده باید بدهد. وقت تفاوت قیمت بین کونهی حیان و بین کونهی مزکا، اگر مزکا بود گوشتش چقدر میارزید، مثلا و زنده بود گوشتش خودش چقدر میارزید، زنده قیمت زیاد، اون وقت این تفاوت. و اگر بر یک جای میفهمان باشد که مزکاش هم ارزشی نداره ولی گوشتش حلاله لیکن راغبی نداره، مثلا فرض همه که در بیابان منا این همه گوسفندا را که میارن ذبح میکنن، حاجی ها، شتر، گاو، گوساله، گوسفند که الا ماشاءالله به عدد حاجی ها اقلا، حالا بعضی ها دو تا میکشن بعضی ها سه تا میکشن، اقلا یکی یه دونه میکشن دیگه، وقت به عدد اونها 500 هزار مثلا فرق. حالا اونها که حج تمتع به جا میارن، حج قران و افراد، خب اینا همه ذبح میکنن تو بیابون. اونجا میگن که قربانگاه اون سالی که ما میرفتیم بشیم، روی اون گوسفندایی که ذبح کردن آدم باید که را بره تا اونجا یه گوسفند ذبح، های ذبح کردن متراکم رو هم انداختن، اونجا دیگه گوش قیمتی ندارد که. حالا اگه یک کسی یک گوسفندی اونجا دارد، یکی دیگه آمد اونجا زد مرد، بگیم که تفاوت قیمت بین کونهی حیان و مزکا، تفاوت قیمت اگه مزکا باشه هیچ نمیارزه، برای اینکه اونجا گوشت ارزش نداره. اینجا میفهمان که در جاهایی باشد که اصلا قیمت ندارد و احدی رغبتی درش ندارد، میفهمان که فرض باید بود، یعنی علا فرض این که مثلا اون گوشت هایی که در اون بیابان منا هست، هم شیعه و هم سنی، همه مسلمین، فقهای اسلام معتقدند برای اینکه تا 3 روز نباید از منا بیرون برده شود، و الا اگر این حکم شرعی نبود، خب از دم های زب میکردن منداختن توی چیز و هم میداشتن میبردن ایتالیا یه جای دیگر فورا میفروخت. نه، همینطوری که زب میکنن باید باشد، اصلا حق ندارن از منا بیرون. اون وقت این دیگه راقبی ندارد اونجا. نمه گوستان در روایت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در اون حجت الوداع آخر که مأمور شد مردم را اعلام کند که بیایید خذو عنی مناسککم و من امسال آخرم است، بیایید از من مسائل حج یاد بگیرید، 100 شطور همراهش آورد، 100 تا شطور، 34 تا برای خودش، 33 تا برای فاطمه زهرا سلام الله علیها. زن و مرد آمده بودن، فاطمه زهرا بود، عایشه بود، حفصه بود، زنها بودن، مردا بود، و 33 تاش هم علی ابن ابی طالب در سفر بود، حبشه بود، کجا بود که وقتی که همه محرم شدن امیرالمومنین وارد مکه شد، شنید که پیغمبر مثلا دیگه مدینه آمد، همونجا همون 34 تا برای خودم، 33 تا برای فاطمه، 33 تا برای علی ابن ابی طالب. ما این 100 شطور را، این 3 نفر 100 شطور گوشتش را کی میخوره؟ اون کسانی که اطلاعات موازین اسلامی و فقهی ندارن، اینها مثلا الان خیال میکنن که یه مطلبیش که تازه در اومده تو مغز این رسیده، مغز متفکر و روشن باستم که اوه این گوسفند را خوبه بیارن اینجا ذبحش کنن، گوشتش ادا میره. اینا اطلاع ندارن که اوضاع چجوریه، یه قدی با چشم گوشو باز کنن، کتاب ها را بخونن، احکام اسلام ببینن که مسئله لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله تقوا منکم. خداوند جلو تا پیش بینیش را کرده، جواب شده داده، فرموده است بر این که خدا به گوشتش کار نداده بود، خونش عمده امتثال امره. اون ان الله یحب اراقه الدماء، اونی که خدا دوست دارد نیست که در اون قربانگاه باید یه گوسفند قربانی که گوشتش چی میشه، هرچی میشه چی میشه. و اون وقت عرض کنم که گوشتش حالا اونجا کار نداره، میخواد که بو کنه، میخواد بو نکنه، ولی بعد از 3 روز حالا اگر شد خب یه خوردهشو باید بخورن خود حجاج. حالا ما مسئله حج عرض نمی کنیم، منظور این است که اون گوشتهایی که اونجا قیمت ندارد میتوان فرق، اگه فرض کنیم که هیچ قیمتی ندارد، قیمتش را باید بدهد، قیمت خود اون گوسفندی که ذبح کرده، نه دیگه تفاوت قیمت بین که اونی حیان و مزکا. اون جایی که مثل این جور جاهاست که بعد از ذبحش قیمت دارد، با گوسفند زنده را یک کسی بی اجازه صاحبش فهمی دارد مثلا ذبحش میکند یا میزند میمیرد، اگه زد مرد آیا قیمت گوسفند باید بدهد یا تفاوت قیمت بین کونهی حیان و مزکا؟ اون جایی که قیمت دارد تفاوت قیمت بین کونهی حیان و مزکا، و اون جایی که هیچ قیمت ندارد میفهمان لازم هر قیمت باید بدهد. این یک مسئله از مسائل جنایت بر حیوان. الرابع فی الجنایت علی الحیوان صامت مقابل حیوان ناطق. ما ها مثلا حیوان و ناطقیم و اون یکی ها حیوان و صامت هم، یعنی نطق ندارد. البته صامت به نسبه، برای اینکه خود حیوانات هم صحبت دارن با هم دیگه، حالی میکنن مطالبی. این گربه ها که نر و ماده شون چیز میکنن، این واسه داده میو میو میکنن، میو و دراز میکشن و یکن دراز، یه چیزهای میگن ما نمیفهمیم چی میگه، ولی پس چون اینجوری میکنن، یه مدتی که با هم دیگه اینجوری گفتشون رو میکنن، یک دفعه یا او فرار میکنن یا این میپره روی یکی. این ارز کنم مکرر دیده شده است در گربه ها. ما یه وقتی جنبه نکته اخلاقی دارد این رو عرض میکنن. آیت الله عراقی در مدرسه فیضیه نماز میکنن، گربه اون جلو و پله هایی که از بالا اونجا فرشن جمعیت بود و فرام. ما از اون سوراخه های گربه میامد بیرون و های میرفت، یه گربه سیاهی بود بیرون میامد. ما یه روز تماشا اون گربه ایست، یکیش نر بود یکیش ماده. اون ماده میامد اون آج زکفا میستاد، اون نره بایی های به هم کرد، گرگر کردن و داد زدن و فلان اینا. اون وقت حالا های دور او میگرده، او فرار میکنه، من حالا پیش خودم گفتم خب این حیوانات نمیدونم آیت الله عراقی اینجا نماز میکنه، یک دفعه میبینه که میپرید روی اون یکی گربه ماده این نره میپرید. گفتم خب اینا حیا نمیکنن مثلا. این عرض کنم که الان این همه جمعیت وایساده، امام جماعتش هم که آیت الله عراقیه، این هم تو میپره روی اون یکیه و مشغول عملیات میشه. خب این که کار درست نیست. بعد فورا ذهنم منتقل شد که ما هم اینجوری، ماها نسبت به ملائکت اللهی که در عالم در هر کجا برویم ملائکه هست، اینجوری مثلا دو نفر سر یک حرف پنج تومن مثلا دعواشون، یک دفعه این فوش و فوشکاری و بد و بیرا و زن و بچه و عرض و ناموز بنا میکنه دازن. خب ملائکت الله اونجا وایستاد، این چندین برابر از گربه بدتره. ما که میگیم گربه حیا نمیکنه، خب آیت الله عراقی دارد نماز میکنه، خب تو خودتم که حیا نمیکنی، آیت الله جبرئیل اونجا وایستاده، ملائکت الله هستن، مثلا چیزا هستن، آدم حیا نمیکنه. حالا اینا یه مطالب دیگه، منظور این است که این حیوانات که میگن صامت، صامت به نسبت الیناست، و اما صامت به نسبت الی انفسهم، یکی از معجزات حضرت سلیمان ابن داوود این بود است که علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی. منطق الطیر را میدونیم، هدهد را میدونیم، صدا چیز حرفهای مورچه ها را میفهمید، یا قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده انهم قوم لا یشعرون. اینا هم خدا حکایت کرده، نمله ها حرف میزدن با سلیمان میفهمد، ما نمیفهمیم. و همچنین مرغ ها و با هم دیگه که چیز میکنن، کت کت میکنند، اون خروس دونه پیدا میکند، آینک شده رو گکی میزنند، کت کت میکنند، یه دفعه دوستا مرغ میاد، خودش میاد کنار، اون مرغا برای میکنند دونه را خوردن. این ما در بچگی زیاد تماشا کردیم، این این خروس هایی که چیز هستن یه جای دانه ای پیدا میکنند، خودشون دلشون نمیاد، این جنبه مردانگیش یا غیرتشه، یه دروغه که نکشه های میزنند، زمین ها کت کت میکنند، تا یه مرغ از اون طرف، یه مرغ از اون طرف، اینایی که متعلقات این هستن میان برام که این ها خوردن مثلا، نفقه است دیگه، نفقه میده به اونها. وقت بنابراین اونها خودشون میفهمن این گوت گوت میکنن، یعنی به اون مرغه میگه بیاد دیگه، ولا گربه نمیاد، این که گوت گوت میکنن گربه نمیاد، یعنی که اون نمیفهمد این چی میگه، و اما مرغا میفهمن چی میگه. و همچنین و نزاعین خود مرغا که تخم میذارن زیرشون، بعد اینها جوجه میشد، ما یه جایی که پیدا میکنن همون دروغه که گوت گوت میکنن، ما یه جایی که چیده اون بچه هاش جمع میشن و خودشون ذاتا موجا میکنند، و این جوجه مرغا برام کنن دانه ها را ریزه ریزه برچیدن، کرارن اینا دیده شده در همه حیوانات. این جهت هست که خودشون توجه به تکلمات خودشون دارن، ما هم نسبت به خودمون خیال میکنیم ما ناطقیم، اما حالا که میگیم که حیوان صامت، در مقابل این که ما نسبت به سایر غیر از انسان ها، اونها همه صامتن، یعنی سکوت اختیار کردن، سکوت به نسبت به ما، و اما سکوت به نسبت به نوع خودشون معلوم نیست. خب حالا میفهمان فی الجنایت علی الحیوان صامت من اتلف من ما تقع علیه الزکات، کسی که تلف بکند حیوانی را که واقع شود برش تزکیه، زکات بازال به معنی تزکیه است، یعنی سرش را ببردند و بعد پوستش و چیزش اینا قابل بهره برداری باشد ولو خوردنش حرام باشد. سوا اون کان معکولن، مساویش که اون ماتقا علیه زکات معکولن باشد، مثل ابل و بقر و غنم، املا مثل شیر و نمر، پلنگ، فهد یوز پلنگ، بها بس عیب به تزکیه. بله، اطلف ماتقا علیه زکاتو بها به سبب تزکیه به غیر اذن مالکی، یعنی اتلاف بکند به سبب تزکیه، سر یک گوسفندی را بیارد و ببرد بدون اذن صاحبش. اگه سر یک گوسفندی را آورد بدون اذن صاحبش برید، این گوشتاش ها مال خودش میشه، اون وقت مثلا اون قیمت حیوان را باید بده به صاحبش یا نه، گوشتا مال صاحبشه. لکن تفاوت قیمت بین کونهی مزکا و حیوان حیا را باید بدهد. مثلا این گوسفند اگر زنده بود چقدر میارزید؟ حالا که گوشت شده است، 10 کیلو گوشت باقی پوست و موسیناش که جدا میشه چقدر میارزه؟ تفاوت قیمتش را بدهد به غیر اذن مالکی. فعلیه عرشو بها متعلق است به اتلفه، اتلفه به سبب تزکیه، بدون اذن مالکش اتلاف بکند. فعلیه عرشو، عرش کدومه؟ تفاوت ما بین قیمتی حیان و مزکا، که اگه این گوسفند زنده بود چقدر می‌ارزید، حالا که تزکیه شده سرش بریده است چقدر میارزه؟ مع تحقق نقصان، در صورتی که نقصان تحقق پیدا کند. گاه وقت هم اینه که سرش رو ببرن، گوشتش به اندازه همون حال حیاتش میارزه. اینجایش زمانی نداره، فقط خلافش ها کرده که بی از صحابش سر این حیوان بریده و اگه این گوسفند زنده بود 500 تومن می‌خریدن، گوشتش هم الان 500 تومن میاد. اون دیگه نمیتونه بگه که باگشو بده، و اما اگر کسری آورد کسیش هم میتونه بگیره. لا قیمته یعنی فعلیه عرشه، نه اینکه قیمت اون حیوان رو بده. چرا؟ لان تزکیته لا تعد اتلافا، به جای تزکیه حیوان شمرده نمیشود اتلاف و نابودی که بگیم قیمتشو بده گوشتش مال خودت شد. لا تعد اتلافا محضا لبقاء المالیه، به جنبی مالیت باقیست غالبا. ولو فرض عدم القیمه اصلا، اگه فرض بشود که قیمتی اصلا ندارد، که ذبحهی فی بریتن، مثل ذبح کردن حیوان در یه بیابانی که لا یرغب و احد فی شرائهی، در یه بیابانی که اصلا آمده شد ندارد، کسی هم گوشت نمیخواد اونجا بخرد، اینا اینجا لزمه او القیمه، این به منزله اتلافه، باید قیمت اون گوسفند را بده. لأنها هین ازن مقدار و نقص، به جهتی قیمت چنین هنگام مقدار نقصیست که وارد به این مالک شده است. ولیس للمالک مطالبته بالقیمت کملا و دفعه الیه علی الاقرب، حالا اون جایی را که قیمتش کم نمیشه، یا قدی کم میشد به کلی از بین نمیرود، مالک حق ندارد بگه تو قیمت گوسفند من را بده، این گوشت مال خوده. میفهمان بنابر قول اقرب این حق ندارد. ولیس للمالک مطالبته بالقیمت کملا، یعنی قیمت کامله، و دفع بکند خود حیوان را به سوی اون شخص جانی، حق ندارد علالاقرب به جانی بگد این گوسفندی که سرش را بریدی بی اذن من مال خودت، قیمت شا بده. میفهمان حق ندارد. چرا؟ لأصالت براءت ذمت الجانی اما زاد علالعرش، برای اینکه اصل براءت ذمه جانیست از اون چیزی که زائد بر عرشه. خب گوشت خودش فهمی داره، اون چیزی که قیمتشه اون وقت تفاوتشو میگیره. ولی انهو باقن علا ملک مالکه، و یکی دیگه اون حیوان مجنیون علی که ذبح شده است و مذکر شده باقی بر ملک مالکش است. فلا ینتقل و انهو الا به ترازی، پس انتقال از اون مالک به جانی پیدا نمی کند مگر با ترازی طرفین من الجانبین. و خالف فی ذالکه الشیخان، شیخ طوسی و شیخ مفید، و جماعتون فخیروا المالکه بین الزامه بالقیمت یوم الاتلاف و تسلیمه الیه و بین مطالبته بالعرش. این شیخان و جماعتی فرمودن مالک را مخیر قرار دادن، مالک را بین ملزم کردنش به قیمت، بگید اون ساعتی که سر این گوسفند بریدی، اون روزی که بریدی، اون روز چقدر میارزه، یا قیمت یوم الاتلاف را بده و اون وقت گوشتش را به خودش تحویل بدن، و بین مطالبتی بالعرش و بین این که بگید نه گوشت من خودم قبول میکنم تفاوتشم بده، مثلا گفتم او خیره، و بین مطالبتی بالعرش. را دلیل اینا اینه، نظرن الاکونهی مفوتن لمعظم منافعه، نظر به بودن این شخص جانی تفوید کننده است معظم منافعش را. مثلا این گوسفند اگر ماده باشد ممکنه زاده ولد بکند، گوشت چندان مطلوبیت ندارد، وقت این تفویت معظم منافعش کرده. تفویت معظم منافع به منزله تفویت جمیع المنافع، همینطوری که جمیع المنافع را اگر تفویت بکنند باید قیمت را بدهد، معظمش همینطوری. اینا گفتن نظرن الاکون این جانی تفویت کننده است مر معظم منافعش را، فسارکت طالب. ایشون میفهمان و ضعفه ظاهر، شهید ثانی میفهمان این فرمایش شیخین و جماعتی و با این دلیلش میفهمان ظاهره ضعیفه. زیرش هم از خود مسائلی که نوشته شده لأن فوات اهم المنافع لا یقتضی، عرض کنم که رفع باقیه رأسن حتی یلزم به تمام القیمه، درست معظم منافعش از بین رفته، لیکن معظم منافع موجب این نمیشد که باقی مونده ای که ارزش دارد بگیم اونم هیچی، اونم از ملکت خارج شد، از ملکش خارج شد، و این ملزم است به اینکه قهرن قبول بکند باقی شرط بکند. نه، همچه قاعده ای ما نده. اگه فرض کنید که یه طعام دیگری، فرض کنید که ماستی، شیرهی، روغنی، از این چیزا، این حالا مهمون داشته، 5 سیر روغن اقلا لازم داشته. این 5 سیر روغن داشته تو راه میبرده، این یکی زد شکست، 3 سیرش ریخت زمین. میگه خود اون دو سیری که به درد ما نمیخوره، مهمون ما اقلا 5 سیر روغن میخواست ما بریم، این دو سیر پس این دو سیر مال تو، همه پول 5 سیر رو بده. اما نه، اون دو سیرش که مال خودشه، 3 سیر رو باید قیمتش رو بگیره. مثلا کاسه ماس خریده یا چی خریده ها ریختند و مقداری محفوظه، 2 کیلو بوده، نیم کیلوش مونده، 1 کیلو نیمش ریخت زمین. بگیم خواهی نیم کیلو که به درد ما نمیخوره، اینم مال تو، پولشا بده. میفهمون نه، این نیم کیلو بر ملک مالکش باقیه، 1 کیلو نیمش رو طرف کرده باید که این بده. حالا رفو میخواد این گوشش، مثلا چیه بگه این فرشه دیگه منزل من باید فرش رفو کرده نباشه، فرشه مال تو، پولشا بده. میگه نه، باید که مقوم بیارن این فرشه قیمت کنن، چقدر میارزه با این وصفش، و اون وقت اگر نبود این عیب چقدر میارزید، تفاوت شو بش بدن. و همه اجناس اینجوریه که صرف نقصان قیمت، حالا اون نقصان قیمت معظمش باشد یا غیر معظمش فرقی نمی کند، و لذا می فهمون و ضعف او ظاهر. خب ولو اتلفه لا بها، و اما اگر این حیوان را به سبب تزکیه تلف نکند بزنه بمیره، فعلیه قیمتو یوم تلفه، بر اون جانیز قیمت اون حیوان از کنم که غیر مذکر روز تلفش، این لم یکن غاصبا، اگر غاصب نباشد. این لم یکن قید یوم تلفهیه، یعنی قیمت یوم تلف را باید بدهد اگر این را قصبش نکرده. مثلا اگر یه به زور از دست این گرفته، از دست صاحبش، بعدن هم برده زده کشته، این قاصبه، اون قیمت یوم تلف نیست، اون علال قیمته اینه. به مقتضای این که میگن القاصب و یؤخذ و به اشق الاحوال، هر کدوم تا از اون زمانی که قصب کرده تا اون زمانی که تلف کرده، هر یک از این قیمش بالا بوده اون رو باید بده بنابر فرمایشش. و اما اگه قاصب نبوده، همینطوری که اون گوسفند دست صاحب خودش است، این اون رو نگاه میکنه، این ور میذاره و سر رو میبره، عنوان قصب نیست، فقط تصرف بی اجازه اوست. اینجا قیمت یوم تلف است، فعلیه قیمت او یوم تلفه، قیمت یوم تلف، این لم یکن اون جانی و متلف قاصبن، لانه تعلیل برای اینه که چرا یوم تلف باید باشد، لانه یوم تفویت مالیتی الموجب للزمان، به جهتی که یوم تلف روز فوت کردن مالیت اون حیوان است که تفویت اون موجب برای زمان است. و یوزع منها ماله قیمت من المیت، حالا همین گوسفندی را که زده مرده، خب مو دارد یا مثلا پشم دارد، پشمهاشا چه بکنند چه بچینند، این بالاخره قابل بهره برداریه. ببینید از اجزاء حیواناتی که اجزاء میتهی که درش روح حلول نمی کند، اونا قابل انتفاع، شعر و مثلا وبر و صوف و از این چیزا. اون وقت اگه بفرض کندن تهش رو میشورن، و اگه قیچی کردن شستن هم لازم نده، اون مقداری که خود این پشمش ارزش داره میفهمان استثناء میکنن، باقی قیمت رو باید بدهد اون مطلب. و یوزع منها ماله قیمتون، و نهاده می شود، یعنی منها می شود و استثناء می شود از اون قیمت، اون چیزی که برای او قیمت هست از میته، که شعر و صوف مو و پش و الوبر، کرک و ریش، پر حیوانات پرنده، و فی الحقیقت ما وجب هازا غیر العرش، در حقیقت این هم برگشتش به همون عرش میشه، یعنی تفاوت قیمت بین کونهی هیان و بین کونهی میتن که فقط پشمش قیمت داره و همون عرش باز برگشتش به عرش میشه. و در حقیقت ما وجب هازا غیر العرش، ماش نافیست واجب نیست اینجا غیر از عرش. لکن لما کان المضمون اکثر القیمه، چون که اونی که مورد زمان قرار میگیرد اکثر قیمته، مصنف فرموده که قیمته و الا قیمته حقیقتا نی همون عرشه، اعتبر اون قیمت را. ولو کان المطلف غاصبا، این مفهوم اون جمله است، گفت لم یکون غاصبا، حالا اگه مطلف غاصب باشه فقیله هو کذالک. بعضی ها گفتن که غاصب و غیر غاصب هم در این جهت شریکه که قیمت یا مطلف، این یک قول. وقیل یلزمه اعلى القیم من حین القصب الى حین الاتلاف، بعضی ها گفتن اعلى القیم از حین قصب است تا حین اتلاف، و هو اقوا. در کتاب قصب اقوال دیگری هم اونجا نقل کردن و میفهمان وقت تقدمه، یعنی در کتاب قصب اونجا فهمودن. فمن ثم احمله، از این جهت است که به نحو مهمل یعنی در بس مصنف فهمود و او را دیگه اسمش نبرد، نفهمود فإن کان قاصبا چه کار باید کرد، بزنید در کتاب قصد فهمود این را. ولو تعیبه، اگه آمد و این حیوان که چیز است تلف نشد، حالا چه به سبب تزکیه تلفش کند چه به سبب غیر تزکیه تلف نشده، معیوبش کرده، و اگر متعیب شد معیوب شد اون حیوان به سبب فعل این جانی من دون ان یتلف، بدون اینکه تلف بشود، که انقطع، مثال که انقطع بعض اعضائه او جرحه او کسر شیئا عن عظامه، مثل این که ببرد بعض اعضاش را یا مجروح کند اون بعض را یا حیوان را یا بشکند چیزی از استخوان‌های او را، فل مالکهی العرش، برای مالکش هست که عرش بده، یعنی مالکش تفاوت قیمت بین کونهی معیبا و صحیحا را باید از اون جانی بگیرد، برای مالک این حیوان است عرش. این کانت حیات او مستقره، اگر این باقی مونده ای که حیوان مونده است حیات مستقره دارد، حیات مستقره این است که بتواند به طبع خودش خود به خود زندگی کند، ولی نصف روز مثلا اینطوری، یا میگن حیات مستقره که در شرایط تزکیه در کتاب سید زباهه اونجا ذکر کردن که آیا حیات مستقره هم در مذکر شرطه یا شرط نیست، محل خلاف. و الا، یعنی اگر این را جوری مجروحش کرده که داره میمیره داره جون میده، این میفهمان که قیمت شو باید بده. فل و الا فل قیمه علاما فصل، و پس بعد از مردنش اگر اون اجزاش قیمت داره اون را منها میکنن، استثنا میکنن، بقیه شو میدن. و کذا لو تلف بعد ذالکه بالجنایه، اگر تلف بشود بعد از این به سبب جنایت، یعنی این حیوانی که مجروح یا مکسور واقع شده دیگری بیاد اینو بکشدش، خب اون دیگری باید ببینه که اون موقعی که مجروح بود و مثلا معیوب بود چقدر میارزید، حالا که مرده است و این کشته چقدر میارزه. این یه تفاوت قیمت بین کونی حیان صحیحان نباید ملاحظه بشه، بجانه که یه مقدارش که حیات صحتش او از بین برده، در مرحله دوم که یه نفر جانی میاد این حیوان معیوب رو میکشد، باید بگیم که این حیوان معیوب فی حال کونهی معیبا چقدر میارزه، حالا که مرده است چقدر میارزه، وقت نصف تفاوت شو بده. و کذا، یعنی و کذا، یعنی قیمت شو باید بدهد، یعنی قیمت این معیوب را. لو تلف بعد ذالکه بالجنایه، و اما لو اتلف ما لا یقع علیه الزکات، اما حیواناتی که قابل تزکیه نیستن که عرض کردم اولش که سه قسمش الا اقلا مورد چیز بود، حیوانات نجس العین قابل تزکیه نیستن، سگ و خنزیر و مثلا اینا قابل تزکیه نیست، اینها هم دو دسته است، یه دسته هستن که اصلا ارزش ندارن در نظر عرف، یه دسته نه ارزش هم دارن، حتی در شهر دیه براشون وارد شده، مثلا کلب که نجس العینه، کلاب اربعه، کلب سید و کلب زرع و کلب حائط و کلب ماشیه، این چهار حیوان در نظر مردم قیمت هم داره، اون بادیه نشین ها و شاسوان ها و اعراب بدوی بیابونی ها، اونها اگر همراهشون سگ نباشه از سگ حافظشون هست دیگه، نگهدارشون هست، پاس میداد این سابقات امام در درس اخلاقشون میفهمودن که مثل سگ نباشید که سگها اول شب همش وق وق میکنن تا آخر شب که هوا را که میگیره میخواب. میگو ما اول شب میگو های حرف بزن های حرف بزن تا نصف شب همونطور نشسته و های صحبت میگو های رادیو بگیر های حرف بزن، بعد میگیره میخواب برای نماز صبحش به زور پا میشه. این میفهمدن حکم کلاب را داره. چرا؟ بزن کلاب اینجوریه، اول شب وق وق میکنن تا هرچی که مردم نفس دارن وق وق میکنن نباده کسی بگیر. وقتی که همه عالم راکد میشه این سگه هم یه رفع خستگی میکنه میگه میخوابه. و علمای اخلاق اینا دارن، نه تعبیری ایشون باشد. در میراث ساده هم هست که حکم کلاب را نداشته باشید که کلاب اول شب، انسان اول شب بگیره بخوابه، بلکه آخر شب بیدار بشه یه دو رکعت نماز اگر الان پیش از فیده مثلا بتونه بخونه اینطوری. حالا این کلاب اینجوری قیمت داره، یعنی کلاب اینجوری که پاس میدن برای صاحبانشون، برای گوسفندها، برای صاحبخونه، اینها اگر نباشن اونها در خطرن دیگه. این قیمت دارن و در شرع هم دیه براشون مقرر شده. میفهمون و اما لو اتلف ما لا یقع علیه زکات ففی کلب صید 40 درهم. سگ شکاری را اگر کسی که سگی دارد، سگ شکاری دیگری بیاد سگ شکاری این را اتلاف بکنه، 40 درهم بنابر قول اشهر روایتن و فتوان. و قیل قیمته، بعضی ها گفتن نه اینا باید خرید فروش مثلا اون، چون این کلاب هم در علما استثناء کردن، گفتن که اعیان نجسه خرید فروشش جایز نیست الا چند چیز. یکی کلاب است، معقد متعقن از اون کلاب کلب سید است که کلب سید را گفتن که استثناء شده. اما بنابراین اون چی که با در بازار میارزد این سگ باید او را بدن. و قیل قیمته که غیره من الحیوان القیمی، اما این گیله دوم که میگه قیمت شو باید بدن، اما لعدم ثبوت المقدر یا مقدار، یا اونی که مقدر شرعیست که 40 درهم باشه ثابت نشده برای اینکه راویش ضعیفه. اول روایت سکونی عن صادق علیه السلام ان امیر المومنی علیه السلام حکمه در این کلب سید به قیمت. شهید ثانی علیه الرحمه فرمان این قیله که یکی از این دوتا دلیل را آورده، یا مقدر ثابت نشده یا امیر المومنین حکم به قیمت کرده، می فرمان و بین تعلیلین بونون بعیدون، بین این دوتا علت ها فاصله زیادی هست، به جهتی که اون اولی که یا دلیلش نیست که مقدر ندارد، مقدر که ندارد پس باید قیمت شداد، یا دلیلش نیست که امیرالمومنین گفته است باید که قیمت داد. خب اگر چنانچه امیرالمومنین گفته است که باید قیمت داد، پس معلومه مقدر دارد. بفرض امیرالمومنین حکم کرده ما تعبدن قول علی را عمل میکنیم، و یا اگر بگیم مقدر شرعی ندارد، پس امیرالمومنین طوری گفته است که قیمت شو بده. اگر مقدر نداره، مقدر نداره یعنی قیمت نداره، خرید فروش نمیشد که. و اگر امیرالمومنین سلام الله علیه حکم فرموده است که قیمت نمیشه، معلومه خرید فروش میشه، خرید فروش میشه، اون وقت مقدرش همون قیمت خودش است دیگه. لذا ایشون میفهمون و بین التعلیلین بونون بعیدون. حاشیه هم نوشته است که لان الاول اقتضا، یعنی دلیل اول، تعلیل اول که گفت لعدم ثبوته، لان الاول اقتضا رد در روایات المشکوره الا انها غیر واحد ولعدم صحتا، و ثانی قبول الخبر ضعیف نادر. دومی که سکونی روایتش ضعیف است و نادره یا قبول کنیم، و یا اولی که بگه مقدر ندارد، یعنی همه این روایاتی که میگه در کلب سید 40 درهما این را همه رد بکنیم، یا روایات مشهوره را رد بکنیم، یا روایت ضعیفه را قبول بکنیم. این دوتا بونون بعیدون. ماشی اینجوری توجیه کرد. خب و خصه او از شیخو به سلوگی. سلوگ یک قریه است، علامه علیه الرحمه در کتاب منتها فرموده قریتون بالیمن، و کلاب سید غالبا از یمن می آوردن، و در یمن هم اون قریه‌ای که اسمش سلوگ بوده از اونجا می آوردن. اون وقت معروف است به کلاب سلوگیه، یعنی کلاب سلوگیه را خرید فروش میکنن. اون وقت شیخ طوسی علیه الرحمه فرموده این کلب سیدی که 40 درهم باید داد کلب سلوگی است، نه همه کلاب ها هر کلبی نه. بله. و خصه او از شیخ به سلوگی نظرن الى وصفی فی روایه، برای اینکه توصیف کرده است در روایت به سلوقی و هو آنجان که میگه و هو نسبتون الی سلوق قریتون بالیمن، نسبت به سلوق است که یاش نسبت و یکی از دهات یمن است. اکثر کلاب ها معلمه، معلمنه ها، اکثر کلابش معلمه است، یعنی یادشون میدن که مثلا چجور سید بگیرن. میزان در تعلم کلاب معلمه گفته این است که اگر مالکش میگه وایستا وایستا، اگر میگه برو برو، از خودش اراده نداره. همینطوری که چاقو رو انسان به گلوی حیوان میذاره، صاحبش اگر خواست باشه بکشد اون چاقو میبرد، و اگر نکشد چاقو خودش اراده نداره. اگر کلب هم اینجوری یادش دادن که از خودش اراده نداره، صاحبش که برو میره و میگه وایستا وایستا، این به منزله چاقوه. همینطور که او محلله و بسم الله بگه و فلان با شرایطش چیزه، سگ بفض این قصد شرط نمیخواد رو بگبله و حرفا نمیخواد، همین اندازه برد گاز بگیره حلقوم او را و یقد خون در بیاد، یقدی جراحت بشد، بعد بمیرد در اثر اون گاز گرفتن. راستیت تفسیریش در کتاب سیده، این هم حلال میشه. این هم میگن کلاب معلمه، یعنی به اراده مالکش این میرود و وامیستد و میگیرد و رها میکند. اینها این هم مثل آلات دیگر میگن. گفته است که اکثر کلاب اونا معلم است والباقون، اما بقیه علما غیر از شیخ طوسی حملوه علی المعلم مطلقا، حملش کردن این روایت را که میگه چهل درهم بر کلب معلم مطلقا، یعنی سواء کان سلوقیتن ام غیر سلوقیتن. چرا؟ للمشابهه، برای اینکه اینا هم شباهت با اون سلوقیه دارد، دخالت نداره. و فاز منشأش از اونجا می بردن، جای دیگر هم گفتم تعلیم. و فی کلب الغنمه کبشون، و در سگی که گوسفندا رو حفظ میکنه، برای حافظ ماشیه است، به اصطلاح کلب ماشیه میگه، باید که یک کبش از کنم که بله چه چیه، حیوانات حیوان گوسفند دنبدار رو میگن، اونی که مثلا بی دنبه باشه، بزی نباشد، نه گوچ میگن مثلا اینطوری. بله و فی کل، یعنی جوان است اوائلش، و فی کل که میتواند به جهت بر حیوانات ماده. و فی کلب الغنمه کبشون و هوا مایوت لق علیه اسمو، اونی که اسم کبش برش اطلاق بشه، اسم گوچ برش اطلاق، لعدم تحدید سنی شرعن، به جنگه شرعن سنش تحدید نشده، نمیتونن چند ماه باشد چند سال باشد. بله بعدش چیه؟ ولا انهو شرعن ولا لغتن، درست لروایت ابی بصیر عن احدهم و قیل والقائل الشیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن ادریس و جماعتون گفتن فی قتلی اشون درهما، گفتن 20 درهما، لروایت ابن فضال عن بعض اصحابی عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت دومی رشون میفهمون دو عیب دارد، یکی ضعیفتون یکی مرسلتون. ضعیفتونش واسه ابن فضاله، حسن ابن علی ابن فضال را میگن فتحی بوده، گرچه خیلی تعریفش کردن در علم رجال، 40 سال با بله وضوی اول شب نماز صبح میخونده تا صبح بیدار بود و عبادت میکنه، اما خب عقیده که خراب شد این عبادت تا به در نمیخوره. ما حسن ابن علی ابن فضال فتحی المذهب بوده. و علمای بعدی که بررسی کردن علمای رجال میگن که نقص مذهب در صورتی که موثق در سقه در نقلیات باشد ضرری نمیرسونه، یعنی اطمینان انسان داشته باشه که این دروغ نمیگه. حالا یه نفر فتحی المذهب میگه امام صادق شنیدم چنین میفرمود، این دروغ نمیگه، همین اندازه موثق باشد کفایت میکنه. اما شهیدین اینا قبول ندارن، میفهمان ابن فضال ضعیفتون مرسله هم هست، مرسله هست که میگه ان بعض اصحابه زایش نست که اونم فتحی بوده، از بعض رفقای خودش مثلا غیر از ان بعض اصحاب نا. بله ول عجب من ابن ادریس، حالا ایشون میفهمان تعجب از ابن ادریس است که ایشون عقیدش نیست که خبر واحد چه صحیح باشد چه غیر صحیح، اصلا میگه حجیت ندارد. المان امن خبر الواحد مطلقا کیفه از هبهنا الازالک، ابن ادریس فهموده 20 درهم و مدرکش هم حسنه ابن فضال، با اینکه ابن فضال هم ضعیف است و هم روایت مرسله است، کیفه از ابو انا الله ذالک، لکن لعله استند الی ما توهمه من الاجماع، لکن شاید میفهمان ابن ادریس استناد جسته است به اون چیزی که خیال کرده او را از اجماع، گفته است مسئله اجماعیه، لا الی الروایه. و فی قول سالسن ان الواجب فی القیمه کما مره، که اینم باز بازار با ببینید چقدر میارده این سگهای را که برای گوسفندا. و فی کلب الحائط و هو البستان و ما فی معناه، اونایی که برای منزل یا برای باغچه ها و برای باغ ها، مثلا در بیابون هایی که باغ های انگوری یا جالیش کاری هایی که هست، سگ ها نگم ما شغالا میان همه جالیش ها خراب میکنه، اون وقت این اونا اسمش هم میزن کلب حائط. و فی کلب الحائط و هو البستان، و اون چی که در معنای بستانه، مطلق جالیش کارها و مطلق منازل و فلان، اشرونه درهما، 20 درهم، علی المشهور ولم نقف علی مستنده والقول بالقیمته اجود، میفهمان اینجا اگر بگیم قیمت اجود ببین اسم دینارا مدرک نداره. و فی کلب زرعه، و اما کلبی که برای زراعت است، قفیز من طعام، قفیز حالا یک چیزی است، یک وزنه است، حالا وزنش چقدره الان من یادم نیست که مثلا قفیز چطور، مثلا در زبان‌های غیر عربی هم یه اوزانی هست، کیلو و چارک و سیر و من و خروار و اینا الفاظ اوزانش که در هر لغت وصل شده، در لغت عرب هم قفیز و سا و مد و رتل و اینا هم اسامی اوزانیست که در لسان عرب بوده. حالا قفیز بعضی ها گفتن مثلا فرض آمد که چند منه، حالا یادم نیست لغت چه بود، ماده قفزه در مجموع البحرین وزنش نام کرده است که چقدر، الان بنده یادم نیست. بله ستون، بشته چند چقدر، ها هاشیه البحرین انه اشد تعقفزه والقفی سمانیت و مکاکیک، مکاکیله یا مکاکیکه، مکاکیل یعنی 8 مکیال است، 8 کیله، 8 ول مکاکیک، ول مکوک 3 کیلات، ول کیله و بله و 7 اسمان منن و المن و رتلان کما علسه ها حدیقه رامت هستین گفته 8 مکوک است و هر مکوکی 3 کیله است و هر کیله 8 سمن یک من است و هر منی 2 رتله، 8 سمن 2 رتل، مثلا اینجوری. حالا این حساب میخواد را میشه که با وزن ماها عجم ها چند سیر میشه، مثلا چقدر میشه. خیلی خوب، ولا تقدیر، ولا تقدیر لما اداها، ما ادای این سگای بیکاره که اونجا مثلا خوابیده و سر کوچه ها و سر، حالا یه ماشین اومد زیر گرفت ماشین، این نباید دیگه قیمت شود. اگه این یکی از این سگای چهارگانه باشد زیر ماشین بمونه، باید اون راننده از عهده این چوری که فرمودند بیاد بیرون. و اما اگر چنانچه سگهای بیکاره و اینها باشد که کلب هراش تعبیر شده در لسان اخبار که اونا که قیمت نداره، کلب هراش میگن، یعنی سگی بیکاره، کار نداره، نه زراعتش میکند، نه منزل را و نه ازش میشود که سید کرد و نه چیزای دیگه. اینجا اون وقت میگن این یه چیز نداره قیمت، ولا تقدیر لما ادا ولا زمان علی قاتله ها، نه تقدیر دارد نه زمانی دارد. و شمل اطلاقه کلبدار، اطلاق عبارت مصنف که گفت ما ادای این کلاب سگ خانه را هم شامل میشد، با اینکه این هم در نظر عرف قیمت دارن که در منزل هم نه زراعت دارن نه بستان دارن نه سید سیاد هم ایشون نیستن، فقط برای خونه شونه. اینجا این هم عبارت مصنف معناش نیست که قیمت ندارد و قاتلش هم زمان نداره. و هو اشهر القولین است در او. و در روایت ابی بصیر عن احدهما علیهما السلام ان فی کلب الاهل قفیزا، این باید قفیزن باشه نوشته قفیزون، چون اسم نمیشه دیگه. ان فی کلب الاهل قفیزا من تراب، گفته یه قفیز خاک بدم، معلوم شد خاک ما قیمت داشته، یا کنایه از این است که یعنی بی قیمته. مثلا در روایت دارد که زن خوب قیمت ندارد به جهت که بهتر از طلاست، و زن بد قیمت ندارد به جهت که خاک بهتر از اوست. معناش نیست که خاک قیمت نداره، اونم خاک بهتر از نه تا اونجوری باشه. این تراب را که تب، یا اینکه بله الولد للفراش وللآهر الحجر، و در بعضی روایات بلفیفیه تراب، بلکه تو دهنش باید خاک ریخت. یعنی این چیزی نداره، جاهایی که ارزش مالی ندارد از اینجا تعبیر به تراب شده. اینجا هم شاید کنایه از اینه، یا نه تراب هم وزنی بوده و خیلی فروش میکردن یک قفیز خاک برن بدن، برای اینکه این سگ اهل را که سگ منزل بوده کشته. مثلا ان فی کلب الاهل قفیزا من تراب واختاره بعض الاصحاب. ان شاء الله محمد، ان شاء الله فردا